دعوت میکنم از سخنران پنجم جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر. جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر تشریف بیارن برای ارائه مقاله خودشون. ایشون دانشیار رشته علوم سیاسی هستند از دانشگاه علامه طباطبایی. عنوان مقاله ایشون آزادی در الگوی سگانه اسلام است.
سلام علیکم. با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و عرض ادب و احترام به ایشان و اساتید مکرم حاضر، همطور که فرمودن عنوان مقاله حقیر در واقع آزادی در الگوی سگانه اسلام هست. این پژوهش، این در واقع مقاله مبتنی بر یک پژوهشی که در واقع قطعات پراکنده مفهوم آزادی که به نحوی با اسلام مرتبط بوده و در دیدگاه‌های مختلف به اون اشاره شده، سعی کرده که در یک کل سیستماتیک و در واقع نظاممند و در قالب یک نظریه مبنایی به اجتماع برسونه و کل این ارکان رو به هم مرتبط کنه و تئوریزه کنه. در واقع مفهوم آزادی، همطوری که در واقع استهزار دارید، خواستگاهش در غرب نیست، بلکه آزادی در میراث اسلامی و در ذات اسلام و در متون و سیره معصومین به مثابه اسلام مجسم وجود داره. ولی با این همه در واقع در عصر جدید پرداخت نوین به آزادی مطالعه اندیشه سیاسی مدرن غرب و مطالعه آراء اندیشمندان مغرب زمین به ما کمک میکنه که بحث آزادی رو صیقل بزنیم و پرسش های جدید آزادی رو تولید کنیم، استخراج کنیم، تحریر محل نزاع رو مشخص کنیم و شبهات رو پاسخ دهیم. این از یک طرف. از طرف دیگه واقعیت دگرگونی دنیا پس از فروپاشی شوروی و تحول در تکنولوژی ارتباطی و گسترش فضای مجازی به جای منتهی شده که در واقع بحث آزادی رو وارد یک موقعیت جدیدی کرده و بحث آزادی رو در سطح تحلیل ملی به سطح تحلیل بین المللی در واقع پیوند زده. همچنین تأسیس نخستین مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی از یک سو، تجارب عملی 3 دهه مملکت داری در واقع از سوی دیگر و وارد شدن این موضوع به نسل سوم حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ما رو با پیچیدگی های جدیدی مواجه کرده. یعنی در این وضعیت هم پرسش های جدیدی خلق شده که نیازمند پاسخ، پرسش هایی که دیگه با تجویز های ساده نمیشه حلش کرد، چرا که در واقع در محضورات عینی و تزاحم مفاهیم سیاستگزاران در موقعیت های دشواری قرار می گیرند. یعنی در واقع آزادی در تزاحم با وحدت یا آزادی در تزاحم با ثبات سیاسی یا در تزاحم با عدالت قرار می گیره و بنابراین نیازمندی که شکاف نظریه و عمل رو ما در واقع حل بکنیم. در چنین چارچوبی در واقع به نظر می رسه که مهمترین قدم اینه که هندسه معرفتی اسلام تعریف بشه و در واقع بر مبنای تعریفی که از این هندسه معرفتی اسلام میشه و اون کل سیستماتیک تعریف میشه، اونگاه ما ارتباط مفهوم جزئی آزادی رو با اون کل در واقع تعریف کنیم. چرا؟ تا اون کل تعریف نشه، تعریف مفهوم جزئی آزادی قابل درک نیست و قابل سیاستگذاری اجرایی هم نیست. خب بر این مبنا ما از یک پارادایم 1000 ساله‌ای که در خصوص طبقه بندی اسلام وجود داره، یعنی از مرحوم کلینی تا اکنون که در واقع اکثر متفکران شیعه و سنی تقریبا به اون قائل شدن و میشه ازش به عنوان یک پارادایم اجماعی یاد کرد، استفاده کردیم که اسلام رو در 3 قالب تقسیم بندی میکنه: اعتقادات، اخلاقیات، احکام. خب در واقع چون این یک بحث قاطع و تقسیم بندی در واقع اجماعی است، ما همین مبنا رو به مثابه سکوی تئوریک قرار دادیم. اندیشه های سیاسی در اسلام رو هم بر همین قیاس به سه قسمت تقسیم کردیم. یعنی محتوای اندیشه های سیاسی اسلام رو میشه در یک قالب الگوی سیستماتیکی یا در سبد اعتقادات سیاسی قرار داد، یا در اخلاقیات سیاسی، یا در فقه سیاسی. و به این ترتیب در واقع ما یک الگوی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام طراحی کردیم که در واقع در مقاله دیگه من اینو تشریح کردم. و بعد در واقع بر مبنای این قالب سراغ بحث آزادی آمدیم و اونگاه رسیدیم به اینجا که در واقع آزادی هم ما با سه سطح آزادی مواجهیم، یعنی آزادی فکری، آزادی معنوی و آزادی فقهی سیاسی. یعنی در جایی که خب معمولا در اندیشه سیاسی غرب به دو نوع مفهوم از آزادی، مفهوم آزادی مثبت و آزادی مثبت منفی قائل هستند، ولی در واقع ما در اندیشه سیاسی اسلام اولین نوآوری این الگو اینه که در واقع ما رو با سه سطح آزادی مواجه میکنه. چرا که در واقع متعلق آزادی انسانه، انسان هم در واقع این سه جزء داره و بنابراین محتوای اسلام هم در واقع همین سه بخش را داره. خب در گام بعدی پرداختیم به این که در واقع تعاملات ششگانه‌ای بین این آزادی‌های سه‌گانه وجود داره، یعنی هر یک از این آزادی‌ها بر دو آزادی دیگر تأثیر می‌ذاره و به این ترتیب ما یک سبدهای ششگانه ای از تأثیرات آزادی های گوناگون سگانه رو بر یکدیگر شاهدش هستیم. و بنابراین با استخراج اون سبدهای سگانه آزادی و این تعاملات ششگانه ما به یه سازه نظری در واقع دست میابیم که با این سازه نظری به طور کلی میتونیم تمام پرسش های مدرن آزادی رو پاسخ بدیم، تعیین موضع‌گیری سیاسی بکنیم در به ویژه در محصورات عملی و در واقع اون رو به گونه منطقی برای مخاطبان توجیه کنیم، بحث رو معاصر سازی کنیم و شبهات در باب آزادی رو در واقع پاسخ بدیم. و فراتر از اون که در واقع مباحث در سطح نظری متوقف نمیشه بلکه به سطح سیاست عملی هم پیوند میخوره. و در واقع بحث این الگوهای ششگانه و الگوهای سگانه و تعاملات ششگانه اینه که در واقع ما با یک جزء سیستماتیک مواجه هستیم، تسری نقص و کمال از یکی به دیگری در واقع منتقل میشه، چه در جهت نقص و چه در جهت کمال، اینها از یکدیگر در واقع تأثیر میپذیرن. بنابراین در واقع آزادی سه نوع آزادی فکری که از تبیین رابطه انسان و خدا تولید میشه و در واقع متعلقش فکر انسانه، نوع دوم آزادی اخلاقی یا گرایشی یا معنویه که در واقع آزادی از تعلقات نفسانی است و متعلقش در واقع عواطف و گرایش های انسان هست، نوع سوم آزادی فقهی و سیاسی است که متعلقش اعضا و جوارح و در واقع مستقیما با سیاست ارتباط پیدا میکنه. و بعد در واقع به توضیح سبدهای ششگانه پرداختیم. یعنی در واقع یکی از اون سبدها، سبد اول، تأثیر آزادی اعتقادی بر آزادی اخلاقی است و گفتنی است که در واقع در هر کدوم از این سبدها ما دو سوال محوری و اساسی داریم. سوال اول اینه که آزادی چگونه تولید میشه، سوال دوم اینه که آزادی چگونه محدود میشه. ما در واقع در این پرسش مفروض ما اینه که آزادی به طور مطلق وجود نداره، همچنانی که در خود غرب هم چنین چیزی وجود نداره و در واقع دست کم گفتن که انسان ها آزادن تا زمانی که آزادیشون آزادی دیگران رو مخدوش نکنه. بنابراین لذا پرسش تولید کننده و محدود کننده در هر کدوم از این سبدهای ششگانه تکرار شده. در این سبد بحث اینه که آزادی اعتقادی چگونه میتونه آزادی اخلاقی رو تولید بکنه. خب این اجزای پراکنده اینه که خلافت انسان، آزمایش الهی، آزمایش الهی انسان و مسئولیت انسان در قبال اعمال خودش و خیلی از گزاره‌های دیگه که در بخش اعتقادات قرار میگیره، آزادی اخلاقی رو در واقع توجیه میکنه. اعتقاد فرد به آخرت در واقع اون رو آماده میکنه که از بند تعلق به دنیا رهایی پیدا بکنه و در عمل آزادی دیگران رو محترم بشماره. و همچنین در واقع محدود کننده هم باز به این صورت که آزادی اعتقادی در قالب اعتقاد به توحید، معاد، نبوت موجب شکل‌گیری ملکه عدالت در فرد میشه و شکل‌گیری ملکه عدالت فرد رو در واقع از آزادی لجام گسیخته در واقع رها میکنه، آزادی دیگران رو احترام میذاره. در واقع ملکه عدالت به یک تعبیر آزادی رو محدود میکنه، ولی به یک تعبیر فرصت جدیدی برای آزادی دیگران فراهم میکنه. یعنی حتی در مواردی که بحث از محدود کننده های آزادی میشه، این محدود کننده ها معطوف به یک شخص خاصه، ولی برای دیگران فرصت آزادی فراهم میکنه. سبد دوم در واقع تاثیر آزادی اعتقادی بر آزادی فقهی است که باز در اینجا بحث تولید کننده و محدود کننده آزادی پیش اومده که در اعتقاد به عبودیت انسان نسبت به انسان دیگر، بل نفی عبودیت انسان دیگر، در واقع آزادی تولید میکنه. محدود کننده هم اعتقاد به ذات نامستقل، اعتقاد میکنه که عدالت در واقع ارزش مطلقه و آزادی ارزش نسبی است. اعتقاد به رشد و کمال به عنوان ارزش مطلق یا فطرت اجتماعی انسان در واقع آزادی ها را محدود میکنه. در سبد سوم در واقع صحبت بر اینه که تولید کننده ها چیزایی مثل تقوا که انت تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یا اخلاص یا تهذیب نفس تولید کننده آزادی است و اعتقاداتی که مبتنی بر وراثت، تقلید، هوای نفس و مقولاتی از این دسته قابل احترام نیستند، یعنی در واقع اینجا محدود میشه. سبد چهارم تاثیر آزادی اخلاقی بر آزادی سیاسی است که در واقع باز در اینجا هم ما به تولید کننده ها و در واقع محدود کننده ها پرداختیم که ملاحظه می پروازید. سبد پنجم تاثیر فقه بر آزادی اعتقادی است که مباحثی مثل جهاد، هجرت، تقیه و حرمت کتاب کتب حرمت نشر و مطالعه کتب زلال یا امواج زلاله در واقع در این بخش قرار می گیره. یعنی در واقع در اینجا حکومت دینی کارکرد تربیتی خودش رو در شکل ایجاد بستر مساعد اخلاقی فراهم میکنه. و در نهایت سبد ششم تأثیر فقه بر آزادی در واقع اخلاقی است که در واقع بحث شده که فقه در یک مواردی از جمله در واقع کاربرد زور در دراز مدت ممکن منتهی به بروز پدیده نفاق و ریاکاری بشه، به ویژه اینکه ما در دولت پیامبر شاهد چنین پدیده‌ای بودیم و این آسیب شناسی در جمهوری اسلامی هم ممکن هست. و در نهایت بحث ما اینه که در قسمت نتیجه گیری اینه که آزادی به عنوان یک جزء معرفتی باید با کل دستگاه معرفتی اسلام رابطه برقرار کنه و این رابطه را با الگوهای سگانه آزادی و تعاملات ششگانه و در واقع اجزایی که در درون هر کدوم از این پدیده‌های سبدهای ششگانه هست ما در واقع میتونیم کل پرسش‌های نوین آزادی رو پاسخ بدیم و در بحث استخراج موضع‌گیری و تولید موضع‌گیری و سیاست‌های عملی هم از این الگو الهام بگیریم. و سلام.